دختر جان.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو
آغاز می‌کنم،
با تو از تو آغاز می‌کنم.
یا مجیب الدعوات،
سبحان الله،
یا مؤتی المسألة،
یا مؤتی المسألة،
یا سامی الاسماء،
الله اکبر،
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا مهربانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان،
ای عاشقان عاشقان، آمدگه وصل لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان هست.
یا منان یا حنان، یا سبحان و یا رحمان، و مگذارم بر خود، خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم را، یاری کن نایم را، با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا حکیم، دریا را میماند مهربانی، دریای عمیق از حکمت‌های ناب بندگی و گوهرهای درخشان از سحرخیزی و روزداری مؤمنانه. تو را می‌خوانم ای صاحب حکمت. اینجا آغاز مهربانی،
آغاز مهربانی است.
برای قله‌نشینان تقرب به خدای حکیم، همه چیز از دانایی و توانایی آغاز می شود. تو را می خوانم به نام حکیمت، تا مرا و همه مؤمنان به اصالت بندگی را برسانی به درک چشمه های همیشه جوشنده حکمت. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. به نام یا حکیم، که یا حکیم گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. چه تماشایی است، تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو، ساعت 4:48 به افق تهران.
حی علی الصلاه و استعینوا بالصبر و الصلاه.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا
على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دعای جوشن کبیر، زره هزار گره، قرار شد که با همدیگه انواع فرازهای دعای جوشن کبیر رو مطالعه کنیم تا انشالله وقتی دعای جوشن کبیر رو میخونیم از نوع اون فراز بتونیم استفاده کنیم و مطالب معرفتی خوبی رو به دست بیاریم. در مورد یکی از فرازهاش و مدلش که ذکر اسماء الهی پشت سر هم و به صورت تکی بود دیروز صحبت کردیم. نوع دیگری از فرازهای دعای جوشن کبیر از مدل در واقع مضاف و مضاف الیه تبعیت میکنن، یعنی در واقع اسم خداوند در کنار به صورت مضاف در کنار یه وصف دیگه ای اومده، مثل اینکه یا دائم البقاء، یا سامع الدعاء، یا واسع العطا، یا غافر الخطا. یعنی اسم خدا به صورت اضافه بر یک موقعیت، یه اتفاق، یه ماجرا، یه موضوع یا یه صفت دیگه اومده، در واقع تک اسمی نیست. خب این مدل فرازها چه نکته‌ای رو دارن به ما میگن؟ این مدل فرازها در واقع دارن یه بستری رو معرفی میکنن که اون بستر یا اون صحنه یا اون موقعیت میتونه خیلی خوب اسم خدا رو جلوه بده. مثل اینکه اگر موضوع بقا در ذهن کسی باشه، دائم البقاست خداوند، یعنی بقایی که هیچ انتهایی نداره، همیشه دائمی است. یا اگر ذهنتون رفت سمت موضوع دعا، این صفت خدا جلوه پیدا میکنه که او سامع دعاست، یعنی هر ندایی و هر دعایی رو میشنود. یا اگر ذهنتون رفت سمت موضوع عطا، این خداوند، این وصفش واسع العطاست، عطا و بخشش رو در نظر بگیرید، وسعت بیکران این عطا. یا اگر ماجرای خطاست، غافر الخطا، یه غفران و پوشاندن بی نهایت بر روی خطاها. یا اگر ماجرای بلاست، یا حسن البلاء. یا اگر ماجرای سناء، یعنی ستودن، وصف کردن، یا جمیل السناء، زیباترین ستایش هاست. یا قدیم السناء، یا کثیر الوفا، اگر ماجرای وفا کردنه، بسیار وفا کننده است. پس یه بخشی از فرازهای دعای جوشن کبیر به صورت مضاف و مضاف الیه اومدن، یعنی اسم خدا رو در کنار یک موقعیت، یک صفت، یک ماجرا، یک صحنه، یک رویداد قرار دادن. این فرازها به ما کمک میکنه تا محلهای جلوه اسماء الهی و اون اسمایی رو که در اون محلها جلوه میکنن رو بشناسیم. برای اینکه نیازهای خودمون رو بشناسیم، این فرازها فرازهای خیلی خوبی هن. چون من و شما نیاز به بقا داریم، من و شما دعا داریم، من و شما عطا داریم، من و شما خطا ممکنه داشته باشیم، من و شما بلا داریم، من و شما نیازمند به وفاییم، و اون وقت اون صفتی رو که در کنار اون موقعیت به ما کمک میکنه، این فرازها میان برای ما توصیف میکنن. پس این فرازها میان اسماء رو در موقعیت‌ها و محل‌های مختلف برای ما جلوه میدن که خیلی برای استفاده و کاربردی کردن و شناخت اون نیاز به ما کمک میکنه و میتونید بر اساس موقعیت‌هایی که تبیین کرده در قرآن و روایات مطالعه کنید، ببینید که این عطا چه ویژگی‌هایی داره، واسع شدن برای وسعت در عطا باید چه کاری کرد، این خطا چه پیامدهایی داره، برای مشمول بر غفران شدن نسبت به خطا باید چه کارهایی کرد. انشالله که بتونیم از این فرازها و از کل دایج و شنکبیر استفاده خوبی ببریم. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با ویژه برنامه اینجا آغاز مهربانی است از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما عزیزان رو داریم به درگاه ایزد منان و خیلی سپاسگزار که ما رو هم در دعای خیرتون فراموش نمی کنید. دعاگوی من و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی گفتگو هستید. شماره 162 شماره است برای ارتباط شما با ما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سرشار از سازندگی خودتون رو برای ما بگید و خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید و مشارکت. نصب ایران صدا هم میتونه بهتون کمک کنه در شنیدن دوباره برنامه ها و مخصوصا این برنامه که دارید میشنوید هر زمان و هر جا که دوست داشتید. ایران صدا نقطه IR. فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی علیه السلام به شمار میاد. از دیدگاه امام علی علیه السلام هیچ شرف و بزرگی مانند فروتنی نیست و پرهیزکاران در دنیا به فضیلت‌های برتر آراستند. سخن آنها راست، پوشش آنان میانه رو و رفتار و کردارشان از روی تواضع است. این فضیلت اخلاقی در رفتار و گفتار آن حضرت آشکارا به چشم می‌خورد و او را از دیگران متمایز می‌کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پارساترین مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سید زاهدان دوران خود بود. ما هم با اندیشه و تدبر در سبک و سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام علیگو و علیشناس باشیم. مولای یا مولای علی، از سمت نگاه بهشت علی رو دیدن مجموعه ای از تمام خوبی هاست. با همین نگاه
میریم برای پیدا شدن در سیره مولا. زندگی پربارشون رو ورق میزنیم و میرسیم به دو بخش. بعد از رحلت نبی که مردم بدون توجه به واقعه مهم قدیر 25 سال حضرت رو خونه نشین کردن و زمینه شهادت همسر بزرگوارشون زهرای مظلوم رو به وجود آوردن. با این حال مسئولیت پذیری و اقتدار مولا باعث شد همواره در امور مربوط به مسلمین و هنگام مشورت در قضاوت‌های حقوقی به داد خلفا برسن، تا جایی که اونها با صراحت اعلام می‌کردن اگر علی نبود ما هلاک می‌شدیم. و این یاری فقط یک دلیل داشت: حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی، جامعه‌ای که رسول خدا اون رو پای ریزی کرده بودن. و بعد که دوران حکومت اون بزرگوار بود، سه جنگ مهم اتفاق افتاد. در جنگ اول جمل، افرادی روبروی حضرت ایستادن که از صحابه رسول خدا بودن و می دونستن علی جان پیامبر بود و قدیر رو با چشمشون دیده بودن. جنگ دوم صفین بود که فرماندهان لشکر مولا به بهانه قرآن برنیزه کردن لشکر کفر، صلح و شکست رو بر اون حضرت تحمیل کردن. و در جنگ سوم نهروان، همون کسایی که در جنگ صفین صلح رو به حضرت تحمیل کردن، به این منظور که مولا حکمیت رو بپذیره، با شعار لا حکم الا لله اول اختشاش کردن و بعد بدون توجه به نصایح حضرت با ایشون جنگیدن. اینه تاریخ روایت مظلومیت مردی که قرآن مجسم بود و با اون همه دردی که از نامردی ها و نادانی ها داشت کسی به گذشتش نمی رسید. در جنگ صفین اول لشکر معاویه محل برداشت آب رو تصرف کردن و اجازه استفاده از آب رو به سپاهیان حضرت ندادن. بعد حضرت آب رو از تصرف اونها در آورد. یاران مولا گفتن حالا که این طور آب در دست ماست، راه رو بر اونها ببندیم تا هلاک بشن و نیازی به جنگ و جدال نباشه. ولی امام فرمودند به خدا آنچه که ایشان کردند من نمی کنم، و اجازه دادن لشکر دشمن آب برداره. و این سیره مولا، سیره فتوت و جوانمردی که نه فقط در کلام بلکه در عمله. می فرمود تمام عالم اگر پشت بر من کنند من عبا ندارم، پس وقتی کار برای خدا باشد دیگر چه باک. خدا محور بودن انسان یکی از کلیدهای توفیق اوست در همه زمینه ها، و خدا رو مرکز امور قرار دادن توصیه همیشگی مولاست. حکمت 463 نهج البلاغه: دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شده، نه برای رسیدن به خود. کافیه اگه همین جرعه از معرفت مولا رو نصیب ببریم تا بتونیم از تنگنای خیلی از پوچی‌های دنیا رها بشیم. سخته، سخت مثل مولا بودن، ولی میشه انسان بود، میشه مسلمان بود، و میشه نزدیکتر شد به خدای همیشه نزدیک. در همین مسیر میریم برای شناخت مولا علی.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماند نه همی، به ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وچه اتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق که تو اون جلوه با وچه اتم می به عبی انتبا اون
اینجا آغاز مهربانی است.
حجت الاسلام علم الهدا پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سوال شده است که آیا قورت دادن خلط سر و سینه روزه را باطل میکند یا نه؟ قورت دادن خلط سر و سینه روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه طبق نظر برخی از آیین فقها و مراجع بنابر احتیاط اگر این خلط داخل فضای دهان شده باشد، انسان باید توجه داشته باشد که اون چرا که در فضای دهان می آید این رو دیگه به اصطلاح انسان قورت نده، اینا از دهان خودش خارج بکنه. دقیقا مثل این پرسش ایگاهی از اوقات مطرح میکنن و اون که میگن آقا ما سحری خوردیم، بعد گازهای معده ما اذان شد، گازهای معده ما به اصطلاح میخواست از مسیر حلقوم ما خارج بشه و با آروغ زدن چیزی احساس میکنیم که تو فضای دهان ما اومد، از معده ما خارج شد و برگشت. آیا میشه اینو دو مرتبه انسان قورتش بده؟ یا اون چرا که از خورده غذا در لابلای دندانهای ما گیر میکنه، آیا اون چه که در دهان ما هست و در لابلای دندانهای ما هست اون خورده غذا رو انسان میتواند قورت بدهد؟ نه، اون چه که در فضای دهان ما قرار میگیرد اینو انسان نمیتواند پایین ببره. البته اشتباه نشه، بعضی از افراد فکر میکنن که انسان اگر آب دهانش رو هم به اصطلاح قورت بده روزش باطل میشه. این چنین نیست. غذا و اشیاء خارجی که به اصطلاح وارد فضای دهان انسان میشود رو انسان باید مواظب باشه که اینها رو فرو نبره. خورده غذا یه شیء خارجی است که وارد فضای دهان ما شده است، یا اون غذایی که از گلو بر میگرده توی فضای دهان، این اشیاء خارجی است که انسان نباید دو مرتبه مجددن فرو ببره و الا قورت دادن آب دهان اشکالی ندارد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما این توفیق را عنایت بفرماید که بتوانیم ابواب رحمت و اسباب مغفرت و سعادت خداوند را و سعادت را برای خودمون انشاءالله جلب کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نیست حیات جاودان میخوام، نیست تنعم جهان میخوام، نیکام دلو راحت جان میخواهم، چیزی که رضای توست آن میخواهم، چیزی که رضای توست آن میخواهم. درد همه را به صابری درمان ده، این بنده چه داند که چه می باید گفت. داننده تویی، هر چه تو دانی آن ده.
لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو، ساعت 4:48 به افق تهران. می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی ها، به آب زلال اکنون یادآوری. می روم تا در باغ زلال از آن گویی های خالصانه ماهی که ماه رمضان است، مهیای سحرخوانی هایی شوم که رابطه مرا با خدای مهربانم قوی و محکم می سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهيم. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جلیل.
تا آغاز مهربانی و شنیده شدن گلبانگ محمدی 19 باقی است.
اللهم اینی اسألک بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم أسألك من نورك بأنوره و کل نورک.